بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 151 جلسه از مجالس شرح ریاض الصالحین رسیدیم به باب 85 از این کتاب، بابی با عنوان حفظ سر، نگه داشتن سر، سری که ممکنه انسان بین خودش و بین پروردگارش باشه، کارهای انجام داده که پروردگار بر اون پوشش گذاشته و اونو رسوا نکرده. این اسرار رو انسان باید حفظ بکنه و نیاد با مثلا کمال بی اهمیتی بخواد که اسرار خود را در جامعه بازگو کنه برای دیگران. و چقدر زشتر است که وقتی این مسائل رو بازگو میکنه با افتخار و با عزت اینا رو دوباره تعریف میکنه که من فلان کار کردم و فلان کار کردم، و یا اینکه انسان از اسرار دیگران اطلاع پیدا بکنه به صورت اتفاقی، یا اینکه انسانی مورد اعتبار و اعتماد در جامعه، مردم برای حل مشکلات خودشون اسرار خود را برای این شخص بازگو میکنن، چه از مسائل خانوادگی، چه از مسائل مادی و چه دیگر از مسائلی که ممکنه برای هر شخصی پیش بیاد. باید چنین انسانی در کمال امانتداری باشد و اسرار دیگران را در جای دیگری بازگو نکند، حتی برای نزدیکترین اشخاص خود، چون مردم خوششون نمیاد که این سخنهایی که نزد شخصی میزنند به شخص دیگری انتقال پیدا بکنه. در این زمینه که دین اسلام به آن اهمیت والایی داده، امام نووی به آیه از سوره اسراء آیه شماره 34 استدلال کرده که و اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا، به عهد و پیمان خودتون وفادار باشید. وقتی که کسی سری نزد شما میگه، با گفتن این سر 100% از شما این عهد و پیمان میگیره که اونو برای کسی بازگو نکنید. پس باید به این عهد و پیمان پایبند باشید. ان العهد کان مسئولا، و این موضوع را این گونه مورد تاکید قرار میده که عهد و پیمان مورد سوال قرار میگیره، مسئول هست. یعنی در روز قیامت اگر شما پیمانی و عهدی را زیر پا گذاشتی و شکستی، 100% در روز قیامت، چون حق الناس در آن وجود دارند، مورد مؤاخذه قرار خواهی گرفت. و اما احادیث این باب، اولین حدیث آن حدیثی است که صحابی جلیل القدر ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت میکنه که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ان من اشر الناس عند الله منزله يوم القيامه، از بدترین انسان ها نزد الله در روز قیامت از لحاظ منزلت و جایگاه چه کسانی هستند؟ الرجل يفضي الى المراه وتفضي اليه ثم ينشر سرها، مردی که با همسر خود هم بستر میشه و آن زن هم با این مرد هم بستر میشه، سپس این مرد میاد اسرار ناموسی زن خود را در نزد دیگران بازگو میکنه. کاری که جز از انسان بیغیرت از کسی دیگری بر نمی آید. کسانی که شرم و حیا خود را از دست داده باشند، ولی متاسفانه هستن چنین انسانهایی که میان مسائل زناشویی خود را در جامعه برای مردان دیگر یا زنان دیگر بازگو می کنند. و قطعا اکثر زنها، یا من می خواستم بگم همه زنها، ولی خب باز هم آن کسانی که از شرم و حیا برخوردار هستند، به هیچ عنوان چنین مسئله ای را دوست ندارند، چون این جزء اسرار زندگی یک زن و شوهر است که مرد بخواهد این مسائل را برای دیگران بازگو بکند. به همین دلیل الله تعالی چنین انسانهایی را در روز قیامت در پست‌ترین جایگاه ها قرار می‌دهد، چون با حقوق مردم بازی می‌کند و با آبروی دیگران بازی می‌کند. و از عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که ان عمر رضی الله عنه حين تأیمت بنته حفصه، انگامی که حفصه دختر عمر ابن الخطاب رضی الله عنه شوهرش کشته شد، تأیمت یعنی شوهر خود را از دست داد، قال لقیت عثمان بن عفان رضی الله عنه، عمر رضی الله عنه میفرماند که عثمان بن عفان را دیدم. فعرضت عليه حفصه، میفرماید که حفصه را بر او عرضه کردم، گفتم که بیا با دخترم حفصه ازدواج کن. البته خود این مسئله برمیگرده به اهمیت ازدواج و اینکه در هر شرایطی، حتی اگر آن زن سن و سالی نیز ازش گذشته باشه و شوهرش را از دست بده، ولی او، پدر او، برادر او باید سعی در این داشته باشه که برای این زن شوهری پیدا بکنه و این مسئله عیب نیست. همینطور که جلوتر به صورت مستقل به این موضوع پرداختیم، احساس نیاز به ازدواج مانند احساس نیاز به هر چیز دیگری مانند خوردن و آشامیدن و لباس پوشیدن است. نیاز است و نیاز نباید سرکوب شود، بلکه باید اشباع شود، آن هم از راه درست و حلال. به همین منظور بزرگان ما همواره در پی این بودند که سعی بکنند شوهران خوبی برای دختران و خواهران خود پیدا بکنند، با توجه به دستوری که در قرآن کریم در سوره نور آمده: و انکحوا الایاما منکم والصالحین من عبادکم و امائکم. الایاما یعنی دختران خود را به ازدواج در بیاورید، یعنی برای آنها زمینه و بستر را فراهم بکنید. اول از لحاظ شخصیتی به خود دختر به گونه‌ای برسانید که آیا قصد ازدواج دارد یا نه. ممکنه دختر خجالت بکشه در خانواده و نتونه این مسائل رو بگه، ولی حتی از باب شوخی هم که شده، کم کم باید این مسائل بر دختران و پسران خانواده عرضه بشه که هرگاه نیاز به ازدواج داشتید به ما خبر بدید. چون اگر این مسئله به پدر و مادر گفته نشه، به جای دیگر کشیده میشه و در جای دیگه گفته میشه و بازگو میشه. پس راه درستش اینه که به پسر و دختر خود بگویید هر وقت نیاز به ازدواج داشتی به ما خبر بدید. و انکحوا الایاما منکم والصالحین من عبادکم و امائکم، حتی زیر دستان خودتون برده هایی که دارید، برده های دختر و پسر، آنها را نیز، اشخاصی که صالح و نیکوکار هستند، آنها را نیز به ازدواج همدیگر در بیاورید. چون انسان اگر برده باشد باز هم به عنوان انسان نیاز دارد و این نیاز بایسته که برآورده بشه به جای اینکه سرکوب بشه یا به انحراف کشیده بشه. بر همین اساس عمر بن الخطاب رضی الله عنه به دنبال شوهری مناسب برای دختر خود بود. عثمان بن عفان را در مدینه دید و دختر خود را بر عثمان عرضه کرد. فقلت ان شئت انکحتک حفصه بنت عمر، به عثمان گفتم که اگر میخواهی حفصه دخترم را به ازدواج تو در بیاورم. قال سانظر فی امری، عثمان گفت بهم اجازه بده فکر بکنم در این مسئله، نگاهی بندازم به این موضوع. فلبثت لیالی، چند شب گذشت، ماندیم در این وضعیت. ثم لقیانی، سپس مرا دید. فقال قد بدا لی الا اتزوج یومی هذا، عثمان بهم گفت که این گونه به نظرم میرسه که امروز ازدواج نکنم. فلقیت ابا بکر الصدیق رضی الله عنه، خب این عنوان یک سر باقی ماند و تمام شد و عثمان دیگه این موضوع رو در جای دیگه بازگو نکرد برای کسی دیگری. میفرماد که ابو بکر صدیق رو دیدم. فقلت ان شئت انکحتک حفصه بنت عمر، به ابو بکر گفتم که اگر میخواهی دخترم حفصه را به ازدواج تو در بیاورم. فصمت ابو بکر رضی الله عنه فلم یرجع الی شیئا، ابو بکر رضی الله عنه در مقابل این پیشنهاد من ساکت ماند و هیچی به من نگفت، هیچ جوابی به من نداد، نگفت بله، نگفت نه، نگفت نگاه میکنم. فکنت علیه اوجد منی علی عثمان، عمر رضی الله عنه میفرماید که من از عثمان ناراحت شدم وقتی که این پیشنهاد مرا نپذیرفت، ولی از ابوبکر بیشتر ناراحت شدم که چرا اصلا جوابم نمیده. فلبثت لیالی، چند شب در همین وضعیت ماندم. ثم خطبها النبی صلی الله علیه و سلم، سپس رسول الله صلی الله علیه و سلم از دخترم حفصه خواستگاری کرد. فانکحتها اياه، منم حفصه را به ازدواج پیامبر صلی الله علیه وسلم در آوردن. بدونیم یکی از امهات المؤمنین حفصه بنت عمر است، یعنی هم ابوبکر صدیق پدر زن پیامبر است و هم عمر بن خطاب. و از طرف دیگر رسول الله صلی الله علیه وسلم پدر دو تا از زنان عثمان بن عفان بوده، رقیه و ام کلثوم، و پدر زن علی بن ابی طالب هم بوده، فاطمه. این گونه این افراد با هم دیگه رابطه های خانوادگی داشتن، رابطه های نزدیک خانوادگی. فلقیانی ابوبکر، بعد از اینکه حفصه را به ازدواج پیامبر در آوردم، ابوبکر مرا دید. فقال لعلك وجدت علی حين عرضت علی حفصه فلم ارجع اليك شيئا. ابوبکر به عمر گفت که احتمال زیاد از من ناراحت شدی وقتی که حفصه را بر من عرضه کردی، پیشنهاد دادی که باش ازدواج بکنم و من جوابت ندادم. فقلت نعم، عمر گفت بله من ازت ناراحت شدم. قال فانه لم يمنعني ان ارجع اليك فيما عرضت علي الا اني كنت علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها. میفرماید تنها چیزی که مانع از این شد که من جوابی به تو بدهم، به اینکه مثلا قبول بکنم این پیشنهاد را، در اون چیزی که بر من عرضه کردی، این بود که من دانسته بودم که پیامبر صلی الله علیه و سلم صحبت حفصه را به میان آورده بود که میخوام باش ازدواج بکنم، قصد ازدواج با حفصه را دارم. و خب این یکی از اسرار پیامبر بود، به صورت خصوصی ممکنه با ابوبکر این موضوع را مطرح کرده بود که نظرت چیه، میخوام با حفصه ازدواج کنم. فلم اکن لأفشی سر رسول الله صلی الله علیه و سلم، و شایسته من نبود که بخوام سر پیامبر صلی الله علیه و سلم را بازگو بکنم، حتی برای تو، حتی توی که پدر حفصه هستی. نمیتونستم، من اجازه نداشتم که بخوام اون لحظه که این پیشنهاد را به من دادی بخوام بگم که نه من نمیخوام، ولی پیامبر داره کم کم رایزنی میکنه که خواستگاری بکنه. ولو ترکها النبی صلی الله علیه وسلم لقبلتها، و اگر پیامبر صلی الله علیه وسلم حفصه را رها میکرد و از ایشان خواستگاری نمیکرد، حتما من اونو قبول میکردم و با او ازدواج میکردم. خب این میشه اسرار خانوادگی، اسراری که برمیگرده به مسائل ازدواج و این گونه مسائل. این چیزا رو انسان حق نداره برای دیگران بازگو بکنه، جزء اسرار مردم به حساب میاد. و اگر وقتی اطلاعی پیدا کردی از اسرار خانوادگی مردم، نمیشه اونو برای دیگران بازگو بکنی، خصوصا هنگامی که خودت اینو دوست نداری کسی باید این کار را انجام بده. حدیث دیگری در این باب از ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها روایت است که کن ازواج النبی صلی الله علیه وسلم عنده، همسران پیامبر صلی الله علیه وسلم در نزد ایشان بودند. فاقبلت فاطمه رضی الله عنها تمشی، فاطمه دختر پیامبر رضی الله عنها در حالی که راه می رفت آمد به جمع ما ملحق شد. ما تخطئ مشیتها من مشیت رسول الله صلی الله علیه وسلم شیئا، یعنی اینکه فاطمه رضی الله عنها در راه رفتنش به اندازه ناچیزی هم با راه رفتن پیامبر تفاوت نداشت، چون دختر پیامبر بود و این خصلت را از پیامبر به ارث برده بود. چگونه راه رفتن پیامبر مانند چگونه راه رفتن فاطمه بود. به هر حال ایشان آمدند. فلما رآها رحب بها، وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم دخترش فاطمه را دید، به ایشان خوش آمد گفت، رحب بها یعنی خوش آمد گفتن، و قال مرحبا بابنتی، و فرمود که دخترم خوش آمدی. ثم اجلسها عن یمینه او عن شماله، سپش ایشان را در سمت راست خود یا در سمت چپ خود قرار داد و نشاند. البته خب این موضوع در بستر مرگ پیامبر بوده، وقتی که در بستر خوابیده بوده و همسران پیامبر دور جمع بودن و دخترش هم حاضر میشه. ثم سارها، سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم جمله ای را به صورت سری به فاطمه گفت. همه هم دورش نشستن، همسران پیامبر 9 تا. فبکت بکا ان شدیدا، وقتی که این جمله سری را به فاطمه گفت، فاطمه رضی الله عنها شروع کرد به گریه کردن. گریه شدید، خیلی گریه کرد. فلما راى جزعها، وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم بیتابی فاطمه را دید، سار ثانیه فضحکت، یک بار دیگر به صورت سری صحبت دیگری با ایشان کرد، ولی این بار فاطمه خندید. فقلت لها، ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها می فرماید که به فاطمه گفتم، خاصه که رسول الله صلی الله علیه و سلم من بین نسائه بالسرار، پیامبر صلی الله علیه و سلم به صورت خصوصی سری را بدون اینکه همسرانش اطلاعی پیدا بکنن به تو گفت. ثم انت تبکین، و تو بعد از این جمله شروع کردی به گریه کردن. فلما قام رسول الله صلی الله علیه و سلم، وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم بلند شد از بستر خود، سألتها، از فاطمه پرسیدم، ما قال لك رسول الله صلی الله علیه و سلم، پرسیدم که پیامبر صلی الله علیه و سلم چه چیزی به تو گفت. خب احساسی که ممکنه در هر کسی به وجود بیاد. قالت ما كنت لافشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره، فاطمه رضی الله عنها پاسخ داد به ام المؤمنین عایشه که قرار نیست که من سر رسول الله صلى الله عليه وسلم را برای کسی بازگو کنم. اگر پیامبر میخواست با صدا بلند میگفت تا همه بشنوند. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم وفات کردند، ام المؤمنین عایشه میفرماد که قلت عزمت عليك بما لي عليك من الحق، میگه به فاطمه گفتم که با توجه به آن حقی که من برگردن تو دارم از تو میخواهم، یعنی تاکید میکنم با عزیمت، لما حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، که آن چیزی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در آن مجلس به تو گفت به من بگی. فقالت اما الان فنعم، فاطمه رضی الله عنها فرمود که الان بره برات میگم، دیگه الان پیامبر صلی الله علیه و سلم وفات کرده و خب اون حالت سری بودن مسئله دیگه از حالتش خارج شده، بهت میگم. اما حين سارني في المره الاولى، هنگامی که در بار اول به صورت سری چیزی به من گفت، فاخبرني، به من گفت که، به من این خبر داد که ان جبريل، یا ان جبريل كان يعارضه القران في كل سنه مره او مرتين، که جبريل هر سال یک بار یا دو بار قرآن رو بر پیامبر صلی الله علیه و سلم عرضه می‌کرد. حالا روایت محفوظش اینه که یک بار بوده، سال یک بار در رمضان جبرائیل علیه السلام قرآن را بر پیامبر عرضه می‌کرد و بازخوانی می‌کردند قرآن را. و انه عارضه الان مرتين، و امثال جبرائیل دو بار این کار را انجام داده، یعنی در یک رمضان دو بار قرآن را بر من عرضه کرد، شبی دو جزء. و انی لا ارى الاجل الا قد اقترب، و میگه من به عنوان قرینه به این موضوع دارم نگاه میکنم که اجل من نزدیک شده. وگرنه چرا جبرائیل دو بار این موضوع رو با من تکرار کرد و قرآن رو بر من عرضه کرد که اجلم نزدیک به پایان برسید. فاتق الله واصبری، پس اگر اجل من به پایان رسید و فوت کردم، تقوای الهی را پیشه کنی و صبر کنی، بیتابی نکنی. فانه نعم السلف انا لك، چون یعنی این را بدان که من بهترین پیشبازی هستم برای تو، یعنی من پیش از تو دارم میرم به سوی جهان آخرت تا پیشباز تو باشم، تو بعد از من در این دنیا میمانی و من به عنوان پیشباز میرم تا از تو پیشبازی بکنم در آخرت. فبکیت بکاء الذی رأیت، اینجا بود که من آن گریه شدیدی کردم که تو آن را دیدی، یعنی عایشه رضی الله عنها. فلما راى جزائي، وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم بیتابی مرا دید، سارا ثانیه، یک بار دیگر جمله دیگری رو به صورت سر به من گفت. فقال یا فاطمه، گفت که ای فاطمه، اما ترضين ان تكوني سيده النساء المؤمنين او سيده النساء هذه الامه، ای فاطمه آیا راضی نمیشی که که شما سیده، یعنی زن والا، زن برتر مؤمنین باشی یا زن برتر بانوی برتر امت من باشی، هذه الامه، فضحكت ضحكي الذي رأيتي. و اینجا بود که وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم این بشارت را به من داد که من والاترین بانوی این امت هستم، خوشحال شدم و آن خنده ای کردم که تو آن را دیدی. و حالا گذشته از این که این حدیث در مورد حفظ اسرار دیگران می باشد، بشارتی در آن برای بانوی گرامی فاطمه رضی الله عنها، دختر پیامبر صلی الله علیه و سلم دارد. در حدیث دیگر آمده که کمل من الرجال کثیر، در بین مردها خیلی ها هستند که به درجه کمال رسیدند. کمال آن درجه والایی است که انسان دیگه از خیلی از آلودگی های اخلاقی نجات پیدا می کند. حسادت، کینه، چشم و همچشمی، آن اخلاقی که در بین خیلی ها متاسفانه رواج داره، این که چشم دیدن دیگرانو نداره، بی خود و بی جهت از کسی بدش میاد، از بین مردها خیلی به درجه کمال رسیدن و از این گونه اخلاق رهایی پیدا کردن. ولی از بین زنها پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید فقط 4 زن به درجه کمال رسیدن و توانستن که پا بر خیلی از مسائلی بکشن که در بین بانوان وجود داره و خود را تسلیم امر الهی در تمام زمینه ها بکنن. یکی از آنها فاطمه رضی الله عنها بوده و 3 زن دیگر، یکی مریم مادر عیسی علیه السلام از جمله زنانی بوده که به کمال رسیده، و آسیه زن فرعون همچنین به کمال رسیده، و خدیجه ام المؤمنین زن اول پیامبر نیست از جمله زنانی است که به کمال رسیده. این 4 زن، مریم و آسیه و خدیجه و فاطمه، از جمله زنانی هستند که به بالاترین مقام های انسانیت در مسائل ایمان رسیدند و این بشارتی بسیار بزرگ برای این 4 نفر. حدیثی دیگری در همین راستا در باب حفظ سر، از ثابت بنانی شاگرد انس بن مالک رضی الله عنه روایت است که از خود انس روایت است که اتا علی رسول الله صلی الله علیه وسلم و انا العب مع الغلمان، می فرماید که پیامبر صلی الله علیه وسلم به نزد من آمد و من با بچه ها بازی می کردم، چون انس ابن مالک خادم پیامبر بود و پسر بچه بیش نبود، 10 سالش بود وقتی که پیامبر به مدینه آمد. خب اقتضا می کنه سن 10 سالگی که با دیگر بچه ها بازی بکنه تو کوچه. فسلم علینا، پیامبر بر ما بچه ها سلام کرد، و اینم با خودش یک اخلاق دیگره که بزرگترها به کوچکترها اهمیت بدن و به آنها سلام بکنن، به آنها یاد بدن، و کم کم در ذهن کودکان شخصیت درست را بسازن که اگر بچه مورد احترام قرار بگیره، بهش ارزش داده بشه، کم کم این فرزند شخصیت میگیره و شخصیت کسی را میگیره که به اون اهمیت میده. و چه خوبه قبل از این که دیگران فرزندان ما را از ما برو بایند، ما خودمون به فرزندانمان، به بچه های کوچیکی که در کوچه خیابان هستن ارزش قائل باشیم و آنها را به سمت خودمون بکشانیم. فبعثنی فی حاجه، بعد از این که پیامبر بر ما سلام کرد، مرا در برای انجام دادن کاری فرستاد. فابطأت علی امی، این کار باعث شد که دیر بر بگردم به خونه و تأخیر بکنم و مادرم منتظرم بود، و وقتی که برگشتم، فلما جئت، وقتی برگشتم، قالت ما حبست، مادرم گفت که چه چیزی باعث شد که دیر بیای، حبست که تو رو حبس کرد، چه کاری تو رو نگه داشت. فقلت بعثنی رسول الله صلی الله علیه وسلم لحاجه، گفتم که رسول الله صلی الله علیه وسلم مرا برای کاری فرستاد. قالت ما حاجتو، مادرم گفت که کار پیامبر چی بود؟ سؤالی که ممکنه هر کس بپرسه البته. یک نوع حالا شاید بگیم که
حتی به صورت درجه پایانش اسمش بذاریم فضولی خوب، نه فضولی بد، چون فضولی هم خوب و بد داره. قلتو انس با اون سن کوچیکش نگاه بکنید چقدر از درک و فهم و شعور برخوردار بوده. قلتو انها سر، به مادرم گفتم که کارهای پیامبر سره. ببینید پیامبر چگونه زیر دستان خودش رو تربیت میکرده. یک پسر بچه 10 ساله در جواب مادرش میگه که این سره، من نمیتونم بگم. قالت، مادرشم ببین چقدر فهم و درکش بالاست. لا تخبرن بسر رسول الله صلی الله علیه و سلم احدا، ای پسرم به هیچ احدی سر رسول الله صلی الله علیه و سلم را نگو، اگر سر نگه دار، حتی منی که مادر دارم. قال انس والله لو حدثت به احدا لحدثتك به يا ثابت. ثابت که شاگرد انس و این حدیث و این فرمایش را از انس داره، در چه سنی میشنوه؟ زمانی که دیگه انس 70 سالش بوده، چون انس ابن مالک خیلی سن کرده، سال 93 هجری فوت کرده و وقتی که پیامبر صلی الله علیه و آله به مدینه اومده، یعنی سال اول هجرت 10 سالش بوده، یعنی 103 سال عمر کرده. خب اینجا ثابت به انس، از انس پرسید خب سر پیامبر چه بود؟ بازم یک فضولی خوب حالا بگیم، هر کسی ممکنه که این سوال براش پیش بیاد، این چه سری بوده که به مادرت نگفتی؟ الان همه فوت کردن رفتن، به من بگو. اینجا بود که انس رضی الله عنه فرمود که والله، قسم به الله ای ثابت، لو حدثت به احدا، اگر قرار بود که این سر پیامبر رو به کسی بگم، لحدثت به یا ثابت، این سر رو به تو میگفتم ای ثابت، چون تو رو خیلی دوست دارم، ولی قرار نیست که من سر پیامبر رو به کسی بگم. حالا ممکنه حتی یه کار عادی و طبیعی بوده، ولی به هر حال اسرار مردم را نباید بازگو کرد و باید مواظب این مسئله باشیم و سعی داشته باشیم تا جایی که ممکن هست، حتی اگر بشه به 100% برسانیم، اسرار مردم را نگه داریم و آن را بازگو نکنیم. تا جلسه دیگر همه شما را به الله متعال می سپارم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.